بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین صلی الله علی محمد و آل محمد. مرحوم نائینی رضوان الله علیه ادعا فرمودند که ما می توانیم در باب تجری ادعا کنیم که قبح فاعلی مستتبع حرمت فعل متجربه هست، ولی نه به نفس اون حرمت متعلقه به واقع، بلکه از سنخ اون حرمت، اما به ملاک واقع نه به ملاک جدید. این را از طریق این ذکر کردن از راه نتیجت الاطلاق، چون نمیخوام دیگه تکرار کنیم عبارتشون را عرض کنیم. خلاصه بیانی که ایشان دارن میفرمایند در ما نحنفی اطلاق لحاظی که امکان ندارد، زیرا اطلاق لحاظی ناشی از ناحیه لفظ است و فرض بر این است که ما میخوام بگه پس از این که این فعل صادر شد چنین حکمی بر او عارض بشود. لذا می‌فرماید گاهی از اوقات هست، بیان مطلبشان، گاهی از اوقات هست که قبح فاعلی موجب تضییق دائره حکم واقعی می‌شود، ولی از ناحیه تقیید نه، بلکه از ناحیه نتیجه و تقیید. و در برخی از موارد برعکس است. در باب اجتماع امر و نهی بناءً علی الجواز و این که ما ترکیب بین امر و نهی را ترکیب انضمامی بدانیم نه اتحادی نسبت و متعلق، در اینجا می‌فرمایند نتیجه تقیید این است که دائره حکم در متعلق حکم واقعی مزیق می‌شود. مثلا صلات در دار مقصوبه، صلات به حسب وضع اولی امر دارد و باید صلات را ایجاد کند، مطلق است نسبت به مکان که آیا در زمین مباح باشد یا در زمین قصبی. ولی پس از آنی که نهی رسید از قصب، در مورد اجتماع صلات با قصب که صلات در دار مقصوبه باشد، در این مورد می فرمایند در رابطه با قصب اگر علم به قصبیت موضوعاً و حکماً باشد حرمت فعلی است. اگر علم نداشته باشد شخص به موضوع یا به حکم، واضح است که حکم فعلی نمی شود، حرمت در حق او فعلی نخواهد شد. فعلیت حرمت قصب به چی وابسته است؟ به علم. خب ما در اینجا نسبت به حکم واقعی که مشروط به علم نیست، حکم واقعی قصب حرمت است، حکم واقعی صلات وجوب است، این دیگه درش تردیدی نیست. حالا در مورد صلات در دار قصبی، قبح فاعلی که ناشی از حرمت قصب است، این موجب می شود که شخص تقرب به عمل نتواند پیدا بکند. ولیکن ما می توانیم بگیم نتیجه تقیید این است که صلات مقید می شود امر به او، به این که صادر نشود از فاعل قبیحاً. و صدور صلات قبیحاً از فاعل چه موقعی است؟ موقعی است که علم به قصبیت داشته باشد، چون اگر علم نداشته باشد به قصبیت موضوعاً و حکماً، قهراً قبحی هم ندارد. نمی تونیم بگیم این فاعل فاعل قبیح است، چون چیزی را که انجام داده است به زعم خودش قبح نداشته است، حرام نبوده است، نه حکم می دانسته است نه موضوع، یا یکی از این دوتا رو نمی دانسته است. لذا صلات در صورتی هر باطل است که علم به قصدیت حکمن و موضوعن داشته باشد. پس دائره امر به صلات مانعیت قصد محدود می شود به خصوص صورت علم، و بطلان صلات در دار قصدی محدود می شود و مزیق می شود به صورت علم به قصدیت موضوعن و حکمن. این رو از ناحیه تقیید بیان نمی شود کرد، بلکه از ناحیه نتیجه تقیید. چرا؟ چون تقیید که نتیجه تر می شود اطلاق نسبت به او باشد در جایی که امکان تقیید باشد. در حکم واقعی نمی شود ما او رو معلق بکنیم به صورت علم. حرمت قصد نمی شود معلق بشود به خصوص صورت علم، بلکه او با قطع نظر از علم و جهل حکم رفته از روی شیء. ولی مانعیت قصد که نسبت به صحت صلات مانع صحت صلات است، این مانعیت را ما مقید میکنیم به صورت علم به قصدیت موضوعاً و حکماً، که اگر هر دو یا یکی نبود قهرن مانعیتی نخواهد داشت. مثل قصد غربت چطور موجب میشد تضییق دایره عمل را؟ گرچه دایره عمل به حسب امر اولی توسعه داشت، مطلق بود از نظر اینکه با قصد غربت باشد یا بی قصد غربت. ما به واسطه یه آمدن غیر قصد غربت دائره حکم را مزیق میکنیم. در مورد مانعیت قصد هم دائره حکم مزیق میشود. گاهی از اوقات هم دائره حکم به واسطه چیزی که غیر است یا به منزلت الغیر هست توسعه پیدا میکند. در ما نحن فی میفرمایند همون جوری که تقیید به غربت به قصد غربت مثل تقیید به مانعیت قصد که عدم صدور فعل از فاعل قبیحاً از شؤون تقیید به غربت است، در مورد بس برعکس است نتیجه تقیید. ولیکن نتیجه تو تقیید مثل اونجا از نظر سلوک و وجه ورود یک نواخت است. یعنی همون گونه که در مورد قصد غربت یا در مورد مانعیت قصد ما از طریق نتیجه تو تقیید دائره حکم را مزیق میکنیم، در اینجا بالعکس از ناحیه نتیجه تقیید تقیید دائره حکم رو توسعه میدیم. بیان مطلب این چنین است که ما میگوییم این حکم وارد در مورد بس شامل صورت علم و جهل هر دو میشود. یعنی ارتکاب خمر موجب این است که فاعل فاعل قبیح باشد، اهم از این که علم به خمریت داشته باشد یا جهل به خمریت داشته باشد. در هر صورت هست واضح هست اطلاق لحاظی در حکم نسبت به علم و جهل معقول نیست. اگر چرا؟ چون تقیید به خصوص علم معنا ندارد. اطلاق هم واضح از فرع تقیید است. اگر تقیید ممکن باشد اطلاق معقول است، اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق معنا ندارد. تقیید به خصوص صورت علم معنا ندارد، با واقعی بودن حکم می سازد. پس این که شما میگید مطلق است شامل حال به اصطلاح علم و جهل هر دو بشود، این را از راه نتیجه و تقیید میتونیم بیان بکنیم، نه ناحیه تقیید. نتیجه این که در ما نحنفی ما بتوانیم ملتزم بشویم حکم به این که این فعل قبیح است هم در ظرف علم است و هم در ظرف جهل، این را از ناحیه اطلاق لحاظی نمیتونیم بیان بکنیم مگر از ناحیه نتیجه تقیید یا نتیجه الاطلاق. اینجا نتیجه الاطلاق تعبیر میکنیم. این بیان رو خود مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه بیان کردن، ولیکن بر این بیان ایشان اشکالی دارن. دقت بفرمایید اشکالی که خود مرحوم نائینی میفرمایند وارد است، چون این رو به عنوان یک وجهی ذکر کردن که از این راه میتوانیم برای فعل متجربه اثبات قبر کنیم و بگیم این حرمت از ناحیه همون فعل متجربه به اعتبار واقع آمده است، اما این وجه رو خودشان قبول ندارن. حاصل اشکالی که ایشان کردن بر این وجه این است که میفرمایند این حرف در ما نحن فیه گفتنی نیست. اون چرا که شما به عنوان نتیجه الاطلاق شنیدید در السنه ما، به تعبیر مرحوم میزار عرض میکنم، او در باب عبادات جاری است ولی در مثل ما نحن فی که ربطی به باب عبادت ندارد، در اینجا نیز بحث محرمات است. حالا چطور؟ ایشا می‌فرماید خطابات اولیه اگر ادعا بشود شامل قبح فاعلی بشوند، فرمایند هیچ اساس و وجهی نخواهد داشت. در باب عبادات که قصد تقرب لازم است، لازمه این که مشروطه به قصد تقرب شده است تضییق دایره حکم می شود، اون عیب ندارد تضییق دایره. ولی ما بخواییم از خود خطابات اولیه توسعی را استفاده بکنیم که شامل هر دو صورت علم و جهل بشود، این معنا قابل قبول نیست در مورد بحث ما. پس بنابراین قبحی که برای فعل متجرابه هست در صورتی که فعل متجرابه در واقع معصیت باشد، و اما اگر در واقع خمر نباشد، این فعل وجهی برای اثبات و حرمت او ما نخواهیم داشت. این رو بیان میکنم. خلاصه اشکالی که مرحوم آقنائینی میکند، اشکال عقلی ندارد ولیکن دلیلی بر او نداریم. به تعبیر بنده کنه و ایشان میفرماید ثبوتاً ما مشکلی نداریم ولی در مقام اثبات گیر میکنیم. این بیان رو مرحوم نائینی دارد. تلامذه این بزرگوار از جمله مرحوم های خویی رضوان الله علیه بر این فرمایش اشکال میکنند و ایشان میفرمایند که نه، اصلا در مقام ثبوت هم اشکال دارند. حالا ما باید اشکال ایشان رو بیان کنیم. بعد برخی از اکابر فن در مقابل ایشان، البته نه اینکه ناظر باشد کلامشان به ایشان، در مقام دفاع از مرحوم نائینی و کسانی و در مقابل کسانی که اشکال بر مرحوم نائینی کردند، البته نخواستم بگم فقط ایشان اشکال کردی، دیگران هم اشکال کردند که این نه اشکال ثبوتی دارد، اونا در مقام دفاع برآمدند که نه این اشکال اشکال ثبوتی نیست. خلاصه اشکال ثبوتی که این بزرگوار و من تبعشان دارن این است که می‌فرمایند، به تعبیری که بنده اینجا تقریر کردن، اینطور: به طور کل اطلاق و تقیید، باید ببینیم در جایی که راه دارد بحث اطلاق و تقیید می‌شود طرح بشود. مواردی که بحث می‌شود در اون موارد نسبت به این که حکم مقید باشد یا مطلق، باید اول اون موارد رو ما دقت کنیم چیست، بعد ببینیم بحث اطلاق و تقیید راه دارد، تا بعد نتیجه بگیریم که اگر نشد مستقیما اطلاق و تقیید وارد بشود، نتیجه اطلاق یا نتیجه تقیید را مطرح کنیم. واضح هست همونطور که در بحث مطلق و مقید خواندیم، اطلاق و تقیید از نظر مورد باید مورد واحد باشد. یعنی اگر شیئی را بالخصوص در نظر گرفتید و نسبت به شیء آخری او را ملاحظه کردید که امکان تقیید این شیء به اون امر آخر باشد، اگر تقیید شد میگن مقید شد، اگر تقیید نشد به او میگن چی مطلق است. مثلا در باب واجبات توسلیه ملاحظه میکنیم واجب را با قصد قربت، بعد ببینیم آیا صحت صدور این واجب و تحقق واجب وابسته است به قصد قربت یا وابسته نیست. اینجا اگر نسبت به قصد قربت ملاحظه شد امکان تقیید اون فعل به قصد قربت وجود داشت ولی معزاله تقیید نشد، مثل ادای دین، واجبون توسلیون نسبت به قصد قربت ملاحظه بشد میبینید تقیید نکردن، لذا میگه مطلق است نسبت به قصد قربت که ملاحظه شد، امکان ملاحظه است، میشد تقیید بشود ولی تقیید نکرده است شارع. اگر تقیید نکرده است میگه پس بنابراین نسبت به قصد قربت میشود چی مطلق. ولی شما شیئی را ملاحظه بکنید بعد موضوع آخری را هم در نظر بگیرید که هیچ ربطی بین این دوتا موضوع نباشد، بعد عهد ما را بگید نسبت به امری مطلق یا مقید است، نتیجه بگیرید پس اون شیء آخر مطلق یا مقید است. این اصلا گفتنی هست؟ این کلام اصلا نمیتونیم ما بر زبان جاری کنیم. این مقدمه که داره شد میخوام بگن ما نحنفی از این قبیله که شما در اینجا موضوعی که در حق او اطلاق یا تقیید راه دارد را ملاحظه میکنید، ولی میاد روی موضوع آخری نتیجه گیری میکنید اطلاق را یا تقیید را، که میگید نتیجه اطلاق یا تقیید در این شی توسعه یا تضییق در اون شی آخر است. این حرف را احدی نمیتواند ملتزم بشود. حالا دقت کنید که چگونه مانعنوفی اینجوری است. خب در مورد قصد قربت همونجور که عرض کردم میتوانیم ما بگیم متعلق امر مقید بشود به قصد قربت یا مقید نشود به قصد قربت. اگر مقید شد میگن تقیید، اگر نشد میگن مطلق. ولی اگر علم به ثبوت و حکم در موردی ما داریم، شک که در ثبوت و حکم نسبت به مورد آخر که ربطی به مورد اول ندارد پیدا کنیم، آیا به نفس دلیل حکم اول می توانیم از اطلاق اون نتیجه گیری کنیم که پس بنابراین حکم در موضوع آخر مطلق است؟ ما در مورد بحثمان عیناً همینه. اون موضوعی که مورد بحث ما هست موضوع و متعلق به وجود واقعی است، که تعبیر میکنن حکم وارد بر اون شی به عنوان حکم واقعی که تابع علم جهل نیست. شما از حکم منشأ بر شی به عنوان واقعی که این حکم فرض کنید مطلق هست میخواید نتیجه بگیرید که فعل متجربه اطلاق از حکم به حرمت او توسعه دارد، هم در صورت علم است و هم در صورت جهل. اینجا دو تا موضوع هست، موضوع واحد نیست که شما بنابراین اگر به اصطلاح تقلید در او ممکن باشد و نشد بگید مطلق است. دو موضوع مختلف و هیچ ربطی هم بین این دوتا نیست. در ما نحنفی اینجور است. چرا؟ زیرا شی مثلا شرب خمر به عنوان واقعی در این مرحله اصلا بحث از علم و جهل نیست. ما خمر به وصف معلومیت را اگر بخوایم حرمت را مقید کنیم به خمر به وصف معلومیت میشود تقیید. اگر حرمت به علم نسبت به علم مقید نشد، پس بیتونیم بگیم که بگیم شرب خمر نسبت به علم و جهل علی السویه است و مطلق است. ادعا میکنن نمیشود گفت. چرا آقا؟ برای خاطر این که شرب خمر، خمر به وجود علم واقعی شیئون و موضوعون و امرون، و خمر به وصف معلومیت امرون آخر، امرون آخر. اگر این چنین شد پس نتیجتا شما حکم ثابت در عهد ما اگر مطلق بود نمیتونید نتیجه بگیرید که پس حکم در مورد فرد آخر هم که مطلق است. اینا دو تا موضوع مجزای از یک دیگر هست. یکی شرب خمر به وجود واقعی، دیگری شرب خمر به وصف کونهی معلوم الخمریه. و عروض علم بر اشیاء واقعیه را به عنوان موضوع آخری فرض میکنن و بر این اساس میبین نمیتوانیم ما در اینجا توسعه در حکم را از ناحیه این که بگیم حکم واقعی که رفته از روی شی نسبت به علم و جهل علی السویه است و فرقی نمی کند و تقید نه به علم دارند نه به جهل، در مورد وصف معلومیت هم این توسعه را ما قائل بشیم که بنابراین بگیم این توسعه در مورد به اصطلاح تجری هم ثابت است. چون گرچه در مورد تجری معلوم نیست برای به علم، یعنی به حسب واقع، ولیکن این جهل مرکب هست، علم دارد به انه او خمر و حالی که در واقع خمر نبوده است. این مورد را شامل بشود. این حاصل اشکالی که کرده. بعد می‌فرماید ما نحنفی نظیر این است که در مورد شک در بقای احکام بعد از القطع به حدوث حکم نمیتوانیم به نفس دلیل اولی استمرار و حکم را ثابت بکنیم. چرا؟ چون حدوث الحکم شیئون و استمرار الحکم موضوع آخر. اینجور تصویر فرموده که بقای حکم، به حسب ظاهر می نماید که همون شیء اول باشد ولی بقا می شود موضوع آخر. لذا می فرماید ما دلیل برای بقای احکام را نمی توانیم بگیم همون ادله اولیه هستن که جعل حکم به اونها شده است و انشاء حکم از طریق اونها شده است، بلکه ما برای بقای حکم در ظرف شک باید به ادله اخری تمسک بکنیم که اون را میگن از دلیل خارجی باید ثابت بشود. پس بنابراین معلوم الخمریه با اصل خمر واقعی دو تا موضوع میشوند و اگر دو موضوع شدند هیچ اشکالی ندارد که هیچ گفتن جای گفتن این حرف نیست که اطلاق و تغییر در احده ما ربطی به اطلاق و تغییر در دیگری پیدا بکنند. این بیانی که ایشان بیان کردند. ولیکن کلامی در تغییرات بحث مرحوم آقای خمینی رضوان الله علیه هست، در اونجا در ذیل این بیان مرحوم میرزای نائینی نکته بیان شده است که از اون نکته استفاده می شود در مقام دفاع از ایشان، و اون بیان این است که می فرمایند علم به شیء موجب نمی شود که شیء به وجود واقعی شیء باشد و با عروض علم بر او بشود شیء آخر و موضوع دیگر. مثلا بگیم الخمرو به وجود واقعی موضوع اون که من که این بزرگوار فرموده بوده، بعد بگیم خمر به وصف معلومیت موضوع اون آخر. حتی در همون مثالی که راجع به استمرار احکام هم ذکر کردن همینجور بگیم حکم منشأ شیء اون و استمرار الحکم شیء اون آخر، اینجور گفته بشود. این کلام را نمیتونیم قبول بکنیم برای خاطر اینکه علم از اوصاف این برای تقویه بیانشان این در عرض میکنم ها ولی در عبارتشان نیست، این دقت بفرمایید چجور از مون ایشان میفرماید خیر علم به شیء از عوارض شیء است. چه اینجور میفرماید؟ چون علم حسب نظر مشهور از اموری است که بدون معلوم نمیشود باشد، پس چون علم بلا معلوم معنا ندارد، در علوم متعارف علم بلا معلوم معنا ندارد، پس علم به شیء می شود عرض عارض بر شیء، و عرض شیء با شیء و اون موضوع بدون او را نمیگیم بگن دو تا موضوع، بلکه موضوع اون واحدون که تارتن با این عرض است و اخرى بدون این عرض. اگر نسبت معلومیت خمر به خمر نسبت عرض به موضوع باشد، و این را ما میتونیم بهترم عرض بکنیم چون خود مرحوم نائینی رضوان الله علیه در استحاله وجه اول که حکم شخصی برای فعل متجرابه شخص حکم واقعی برای فعل متجرابه باشد، فهمیدن این گفتنی نیست، لا یتفوه به احد. چرا؟ چون فهمیدن این از باب انتقال عرض من موضوع این الی موضوع این آخر است. اگر نه، اگر عرض همون شی باشد، نه من موضوع این الی موضوع این آخر، عرض همون شی باشد، شیء با عرض و بدون عرض دو چیز نمی شود، بلکه نسبت شیء با وجود عرض و نسبت شیء بدون عرض از نظر موضوعیت یک شیء است، ولیکن تارتن با این عرض است و اخرى بدون این عرض، لذا موضوع همون موضوع است. اگر نسبت استمرار و حکم را با حدوث و حکم نسبت عرض با معروض دانستیم، لذا می توانیم اینجا اگر اینو گفتیم به نفس دلیل اول می توانیم استمرار را هم ثابت بکنیم، بل اگه دو تا موضوع بشود عهد ما اجنبی از دیگری است و حدوث عهد ما ربطی به دیگری ندارد. ولی اگر حکم واحد بود ولیکن وصف استمرار به عنوان عرض بر اون حکم شد، اینجا میشود این رو گفت. خب حالا در این ولی یک مطلبی که هست در عبارت ایشان این طور هست که خمر به وجود واقعی را، خمر به وجود واقعی را معروض قرار دادن، علم به او را عارض قرار دادن. این بیان به این صورت اگر باشد ما نمیتونیم قبول کنیم. دقت کردین آقا؟ چرا؟ برای خاطر این که ما تارتن بحث این است که حکم رفته از روی شیء، آیا شارع مقدس در مقام وعاء تشریع موضوعات به وجود خارجی را ملاک قرار داده است یا موضوع را در ظرف عالم اعتبار لحاظ فرموده است؟ در عالم اعتبار و لحاظ باید موضوع باشد، یعنی همون جوری که حکم امرون اعتباریون و لحاظیون به تعبیر دیگر، متعلق و حکم هم در این ظرف باید چی؟ موجود به وجود اعتباری باشد. حکم عارض بر موضوع به وجود اعتباری خواهد بود، نه عارض بر موضوع به وجود واقعی. ولیکن احکام واقعی عبارت است از احکامی که رفته است روی شیء به صورت قضیه حقیقیه، یعنی به شرط الوجود، ولی کن اعم از این که وجود بالفعل داشته باشد یا وجود تقدیری. خوب دقت این چی عرض میکنم؟ اما در دائره حکم موضوع موجود است به وجود واقعی اخذ شده است به عنوان موضوع یا به وجود اعتباری؟ به وجود اعتباری باید باشد، چون در وعاء تشریع خارج از دائره اعتبار ما نیستیم. پس اگر حکم در ظرف اعتبار است، متعلق حکم هم باید به وجود اعتباری لحاظ بشود. دقت فرمودین آقا چی عرض میکنم؟ خب اگر این جور بود، خب کلام قابل قبولی است و واضح، ولیکن چون حالا احتمال دارد مطلب از مقرر باشد که اینجور تقریر کرده است، که چون ایشان عجل شعنن هستند از این که بخواد بگن حکم که امرون اعتباریون عارض بشود بر امری که موجود است به وجود واقعی، چون اگر شیئی وجود واقعی دارد عوارض او هم قهرن به همون مرتبه خودش که واقع هست لحاظ میشود. اگر وجود شیء به وجود اعتباری بود، قهرن عوارض او هم به اعتبار خواهد بود، عارض بر او هم به اعتبار خواهد بود. علی ای حال اگر ما این طور بگیم هیچ اشکالی هم ندارد. بعد بگیم که مثلا فرض کنین این شیئی که در عالم اعتبار لحاظ شده است، امکان اگر تقیید او بود و تقیید نشد مطلق است، و نتیجه اطلاق را ما بگیم چی؟ توسعه در دائره حکم است که هر دو صورت علم و جهل را شامل بشود. بعد مؤیدی برای مطلب خودشان ذکر فرمودن که خلاصه اون تایید این است که گاهی از اوقات گفته می شود که یک شیء دو تا امر بر او وارد بشود، و تصحیح می کنن این را، دو تا باعثیت که مثلا مکلفی است که به امر واحد معتمر نمی شود، ولی اگر تأکید شد اون امر، ما زیاد داریم که نسبت به شیء واحد عوامل به صورت تأکیدیه وارد شده، و این امر مؤکد موجب می شود که تأکید موجب می شود که او وادار بشود که حتما به اصطلاح اون فعل را انجام بدهد. یا مثلا در باب نهی هم همینطور، به صورت مؤکد اگر وارد شد این بهتر ممکن است نسبت به بعض از نفوس، ولی بعض از نفوس سلیمه اونا جوری هست که خیر به هم امر واحد معتمد میشن، از نهی واحد منتهی می شود، ولی کن بعضی از نفوس که یک مقداری به اصطلاح تمرد درشان هست، اینا اگه تأکید بشود اثر می کند درشان، ولی به صورت یک بار گفته مثل بچه ها نمید آقا، بعضی بچه ها سمید اشاره کردید اطاعت می کنند، بعضی ده بارم بگید مثلا می بینی زیاد حواس پرته، یعنی این تو منظور افراد مختلفن. این عوامل تأکیدیه یا نواهی تأکیدیه هم شاهد بر این مطلب هست. فعل آغازا تا اینجا اون چرا که صاحب مرحوم میرزای نائینی بیان فرمودن طبق این بیان باید بگیم اشکالی ندارد و محضور ثبوتی ندارد، انما الکلام در این است که ما باید بگیم در مقام اثبات دلیلی داریم بر این یا نه. بعد دو تا وجه دیگر هم هست که مرحوم نائینی رضوان الله علیه بیان فرمودن برای استحاله این مطلب، اون انشاءالا فردا بیاره خدا سلام. حالا در اینجا مرحوم های روحانی رضوان الله علیه خیلی مبسوط چند صفحه وارد بحث شدن، ولی که لب کلام همین دو کلمه ایست که عرض کردم جمع جویش کنیم همین.